یعنی اگه ما دارو رو خوردیم فشارمون کنترل شد، قطع کن دارو دوباره باعث افزایش فشارمون میشه. بسیاری از مریضای کلیوی ما الان مریضایی هستن که داروی فشارخون رو نامرتب مصرف کردن، یه زمان دارو خوردن یه زمان نخوردن، یه زمان خوردن یه زمان نخوردن، اینها باعث شده که نهایتا عوارض فشارخون باعث خرابی کار کلیه‌هاشون شده و نارسایی کلیه پیدا کردن. پس مریضای فشارخونی ما باید مرتب و منظم تحت درمان دارویی باشن و وقتی که فشارخون کنترل میشه معنیش این که دارو فشارخون رو کنترل کرده، معنیش این نیستش که فشارخونشون خوب شده و نیاز نداره دارو بخورن، بلکه یعنی دارو فشارخون رو کنترل کرده و اگر دارو رو نخورن فشارخون از کنترل خارج میشه. پس این خیلی اهمیت داره که ما بتونیم فشارمون رو تنظیم بکنیم که نهایتا دچار نارسایی بدن کلیه نشیم.
آقای دکتر، حالا چون فشار خون رو مطرح کردید به عنوان یکی از عوامل ایجاد بیماری های کلیوی، حالا در سنین مختلف آیا با ورزش نمیشه کنترل کرد یا با تغذیه مناسب صرفا باید دارو باشه برای فشار خون؟
نه، من خدمت شما عرض کردم، اولا تغذیه که باید تغذیه، بحثی این که سدیم پایین تری به بدن بزنه، یعنی غذاهای کم نمک، این به عنوان اولین پروسه است. دومین پروسه، کسایی که فشار خون دارند باید درمان فشار خون رو بگیرن. فشار خون درمان شدنی نیست، کنترل شدنیه. یعنی جاهایی که نشه با رژیم غذایی کنترلش کرد حتما دارو نیاز داره و ما خیلی از افرادی که دچار نارسایی کلی شدن این چنینی نارسایی شدن، یعنی یه روز دارو خوردن یه روز نخوردن. بعد از کنترل فشار خون بعد یه قسمت بعدی ورزش، ورزش از مواردیه که کنترل فشار خون کمک زیادی میکنه.
درست.
کاهش وزن به کنترل فشار کمک زیادی میکنه. ورزش های مرتب روزانه، مصرف سبزیجات و میوه‌جات تازه خیلی کمک به کنترل فشار خون میکنه. ولی اگر کنترل نشه از من داروی لازم داره که باید استفاده کنم. مضافاً به اینکه ورزش و فعالیت های روزانه در عملکرد کلیه ها هم باعث بهبود وضعیت عملکرد کلیه ها هم میشه، اون یعنی به صورت مستقل هم باعث وضعیت بهتر کلیه ها میشه که باید به عنوان یک کار مفید همه انجام بدن.
پس اینا همه نکاتی که باید دقت بکنیم. سن و سالی هم داره که فشار خون تو چه سنی ممکنه به کلیه بزنی؟
ببینید فشار خون مدامه به روی کلیه اثر میکنه. مسلما فشار خون ها افرادی که دچار فشار خون میشن معمولا بعد از 50 سال دچار افزایش فشار خون میشن به صورت مزمن، ولی هر سنی فشار خون شروع بشه و اگر مناسب درمان نشه در عرض 10 تا 15 سال کلیه ها رو درگیر میکنه. پس چیزی که به صورت مداوم و مزمن ایجاد شده روی کلیه ها اثر میذاره و طول مدت این بیماری هست و نوع کنترلش، یعنی هر چقدر این کنترل فشار خون بدتر باشه زودتر به کلیه آسیب میزنه تا یه فشار خونی که بهتر کنترل باشه. یه فشار خونی با خوب کنترل شده ممکنه تا 25 سال هم به کلیه ها اثر بد نذاره.
آقای دکتر، حالا بیایم خود سراغ خود کلیه و راهکارهایی که کمک میکنه که ما کلیه سالمتری داشته باشیم. بازم اگر نکاتی هست.
بله، به هر حال رژیم های غذایی که من گفتم بحث علل اولیه هستش، خود رژیم های غذایی آب یه پروتئین های متعادل میتونه کمک بکنه، نه خیلی زیاد بخورن نه خیلی کم. غذاهای کم نمک به کار کلیه کمک میکنه، وضعیت رو بهتر میکنه. غذاهایی که حاوی سبزیجات بیشتری باشن وضعیت رو بهتر میکنه. ورزش مداوم روزانه 10 دقیقه تا 1 دقیقه کمک زیادی به عملکرد کلیه ها میکنه، وضعیت رو بهتر میکنه. و عدم مصرف سیگار، اهمیت سیگار زیادی داره. سیگار فقط ریه رو خراب نمیکنه، سیگار کار کلیه ها رو کم میکنه و نارسایی کلیه رو 10 برابر افزایش میده. عدم مصرف دخانیات شاید مهمترین ویژگی باشه که برای کلیه ها اهمیت داره.
آقای دکتر، این که مثلا میگن روزی 7 لیوان 8 لیوان آب بخوریم چطور؟
بله، آب خوردن بیشتر به نفع سنگ کلیه است. در بقیه بیماری کلیه خیلی تاثیرگذار نیست. ولی کسایی که سابقه سنگی کدیه دارن و یا تو خانوادهشون سابقه سنگی کدیه داره، باید مرتب مناسب آب مصرف کنن. تعدادش هم اهمیتی نداره، بستگی داره به میزان تعریق و فضایی که ما کار میکنیم. اگر تو فضای گرمی کار میکنیم، تو فضای های به حال محیط های باز کار میکنیم، تو محیط بسته و خنک، میزان مصرف آبمون تغییر خواهد کرد، چون میزان مصرف آب به تعریق بدن میاد بستگی داره. هر چقدر تعریق بیشتر باشه، اون میزان مصرف آب زیادتر خواهد بود، چه بسا شاید بیش از سیستمان یه شخصی که در یک محیط گرم کار میکنه نیاز به مصرف آب داشته باشه با 7 لیوان به جایش نرسه، و یه نفرم با 4 لیوان در یک محیط خنک داره کار میکنه و تعریق نداره، فعالیتی نداره، شاید مزیتش هم باشه. بیشتر باید نگاه کنیم که رنگ ازار ها چیزه، رنگ ازار باید روشن بشه، وقتی رنگ ازار پررنگه یعنی مصرف آب کم.
آها. بعد آقای دکتر، حالا شما اشاره کردید به آب خوردن و تعریق، قطعا به هر حال اون آبی که باید کمک بکنه به کلیه که سنگ تولید نشه یا تمیز بشه باید از طریق ادرار خارج بشه دیگه، تعریق که به کلیه ربطی پیدا نمیکنه.
وقتی که تعریق میکنیم یعنی آب کم خورده.
بله.
یعنی آبی که کم میخوریم تعریق میشه به کلیه ها نمیرسه.
آها. پس این یه نکته است که حتما به خصوص بیماران کلیوی یا افرادی که به هر حال مستعد هستن دقت بکنن که آب رو به حدی بخورن که صرفا فقط به تعریق نرسه و بتونن به هر حال اون رو به نوعی خارج کنن از بدن که اون کلیه هم چرخش رو داشته باشه. آقای دکتر، ورزشی هم داریم که کلیه، پهلوها، اینها رو به تقویتش کمک بکنیم؟
نه، لازم نیست. ما ورزش‌هایمون ورزش کلیه جایی نیست که ورزش های معمولی و پهلوها بخوان اثری روش بذارن.
درست.
ورزش های حوازی که باعث میشه که سموم بهتر دفع شه از بدن، اینها کمک بیشتری به کار کلیه میکنن. هر کارهاشون غیر مستقیمه، نه مستقیم، مستقیم به کار کلیه ارتباطی نداره. ولی کسانی که ورزش میکنن، ورزش های حوازی انجام میدن، در سوخت و ساز بدن و تولید سموم اضافه بدن کمک زیادی میکنه که این سموم کمتر بشه،
تا کلیه فشار بیشتری بشه. نه. آی دکتر یه سوال، ببخش من وقت شما رو میگیرم، داریم از دانش شما استفاده میکنیم و سوالاتی که به هر حال به دست ما میرسه از طریق پیامکی که در اختیار شنوندگان عزیز هست. درد کلیه کجا بفهمیم که مربوط به سنگ یا ممکنه مثلا موضوع دیگه ای باشه؟ اصلا اساسا بیماری های دیگه ممکنه به کلیه بزنه یا صرفا فقط سنگ کلیه است که درد داره؟
ببینید، بیماری های کلیه عمدتا درد نداره، تنها بیماری کلیه که درد داره سنگ کلیه است. سنگ کلیه هم درد شدیدیه، دردی که آدم رو بیقرار میکنه و باعث میشه با آدم حرکت های زیادی انجام بده. معمولا دردهای پهلو که با نشستن و بلند شدن تشدید پیدا میکنن مربوط به کلیه ها نیستن، احتمالا بیشتر به سیستم عضلانی و اسکلتی هستن. معمولا دردهای کلیه که مربوط به سنگ کلیه هم هستن با تغییر حالت و رفتاری که میکنن تغییر پیدا نمیکنه. یعنی خیلی از مریض ها با دردهای پهلو میان ولی میگن ما میشیریم میخوایم بلند شیم، میگه نمیتونیم، پهلوام درد میکنه. مثلا این نوع پهلو دردی که دارن با تغییر نشستن بلند شدن از جای این پهلوشون درد میگیره ربطی به کار کلیه نداره، بیشتر به ما عضلانی اسکلتی داره. دردهای سنگ کلیه دردهای بسیار شدیدی هستن، میگیرن به از بیل میکنن و کار اصطلاح ما به اونا میگیم کلیکی هستن یا کلنجی هستن و ربطی هم به تغییر حالت و پوزیشن افراد ندارن.
این درد به پشت میزنه دیگه، یعنی
معمولا به حالا همه چیز هست دیگه، انتشارش به نوع سنگ داره، ممکن انتشارش به پشت باشه، ممکن انتشارش به شکم باشه، ممکن انتشارش زیر شکم باشه، به نوع تناسلی باشه، بستی که داری که جاش کجا باشه ممکنه انتشار درد متفاوت باشه. چیزی که پر اهمیته اینه که با تغییر نشستن و بلند شدن در تشدید پیدا نمیکنه، یعنی ربطی به حالتهای فعالیتی بدن و شکل بدن نداره.
بله، متشکرم آقای دکتر، ممنونم از شما. به خاطر همراهیتون آقای دکتر محسن نفر، متخصص محترم در حوزه بیماری‌های کلیوی که ما رو همراهی کردید. برای شما آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر. سلامت باشین ان شاء الله. قربان شما. خدا حافظ. خب بحث ما در رابطه با پرهیز از مصرف آنتیبیوتیک در شروع آنفولانزا هست که میخواییم راجع به این موضوع هم یه گفتگو داشته باشیم با آقای دکتر قادری، رئیس محترم اداره مراقبت از مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما ایرانی ها که همه داروخانه تو خونه داریم، این که اصلا دیگه اتفاق بد، بعدم دیگه خودمونم که به سمت خود درمانی میریم، الانم که اصلا بحث ما آنتیبیوتیک در شروع آنفولانزا. آی دکتر آنتیبیوتیک ها اصلا کدوم دارو ها میشن؟ چند تا اسم اگر بخوام ببریم که معمولا داروخانه ای میشناسیم.
بله ببینید، این که حالا در منظر یک داروخانه داریم، بله متاسفانه درست هست. البته بعضی از داروها خب در منظر باید وجود داشته باشه، مثلا مسکن ها، تبر ها، اینها داروهایی هستن که بعضی وقتا خب در همه جای دنیا میشه بدون نسخه تهیه کرد و برای شرایطی که خیلی ضروری باشه قابل استفاده است. تا زمانی که یک فرد پزشک میره، مثلا فرض کنین اگه یک کودکی تب داره باید تبش رو خب طبیعتاً کاهش داد و این در این حد طبیعی هست. اما اینکه برخی از داروها از جمله آنتی بیوتیک ها در خونه وجود داشته باشه، خب این خیلی در واقع طبیعی نیست و اصولا آنتیبیوتیک خیلی استفاده های زیادی نباید داشته باشه. آنتیبیوتیک ها مثلا فرض کنید از تزریقی ها مثل پنسیلین، از خوراکی ها مثل آموکسیسیلین، آزیترومایسین که امروز هم متاسفانه خیلی استفاده میشه، مثل سفیکسین، اینها داروهایی هستند که روی میکروب ها اثر دارن و نه ویروس ها. و البته برای هر نوع میکروب و دسته میکروبی یک نوع از این آنتیبیوتیک ها ممکنه اثر بخش باشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض بکنیم برای همه انواع میکروب ها ما فقط یک نوع آنتیبیوتیک بخوریم کافی باشه. پس این خیلی اهمیت داره که در واقع بیمار خود درمانی نکنه و این رو واگذار بکنه به پزشک و با تشخیص پزشک نوع آنتیبیوتیک برای اون بیمار تجویز بشه. اما در خصوص آنفولانزا، در واقع این بیماری ویروسی هست، آنفولانزایی که الان باش در واقع درگیر شدیم. بله البته خوشبختانه در این هفته مقداری کاهش پیدا کرده. البته این به این معنی نیست که پروتکل ها رو تضعیف بکنیم، حتما استفاده از ماسک، شستن دست ها، در واقع کسانی که بیمار هستن مراقب باشن که دیگران رو مبتلا نکنن. این توصیه ساده رو باید همچنان ادامه بدیم. ولی در خصوص آنفولانزا در واقع ما دیگه اون آنتیبیوتیکی که برای بیماری میکروبی استفاده میشه تأثیر ندارد، مگر در موارد خاص. موارد خاص هم زمانی هست که عفونت باکتریال روی این بیماری که آنفولانزا گرفته در واقع سوار میشه و عفونت باکتریالی هم میگیره که معمولا بعد از چند روز از ابتلا به آنفولانزا اتفاق میفته، در همون ابتدا اتفاق نمیفته. لذا اصولا نیازی به مصرف آنتیبیوتیک در ابتدای بیماری آنفولانزا وجود نداره و عملا اثر بخش هم نیست. اتفاقا ممکنه خطراتی هم داشته باشه، چون باعث میشه باکتری هایی که مقاوم به اون آنتیبیوتیک هستن بهتر در بدن رشد بکنن و اونها به در واقع سوی غالب درون بدن تبدیل بشه که اون موقع خب ایجاد مشکل خواهد کرد. برای آنفولانزا داروی اختصاصی ضد ویروسی داریم که دارویی هست، اوسلتامیویر هست، در اختیار دانشگاه هاست. البته ممکن حالا توی داروخونه ها فعلا کم باشه، بله، ولی در دانشگاه ها برای گروه های پرخطر مثل کودکانی که مبتلا به آنفولانزا میشن، مادران باردار خصوصا، یا افراد مسن، یا افرادی که بیماری های زمینی دارن، توی دانشگاه ها ما به اندازه 300 هزار نفر در سطح کشور ذخیره داریم و توزیع شده داروها و اگه دانشگاه نیاز داشته باشن بازم براشون ارسال میشه.
دانشگاه پزشکی منظورتونه دیگه، که مرتبط با بله بیمارستان ها.
بله بله. خصوصا برای بیمارستان ها، کسانی که بستری میشن، اون گروه های پرخطر رو ما توی سیستم بهداشتی پوشش میدیم، چون سیستم بهداشتی با سیستم درمانی یک تفاوت هایی دارد. ما تو سیستم بهداشتی این دارو رو به شکل رایگان و برای گروه پرخطرمون در دانشگاه تامین می‌کنیم که از بستری شدن این افراد و خدای نکرده فوتشون پیشگیری بکنه. لذا نیازی به مصرف آنتی بیوتیک که در واقع الان متأسفانه خیلی هم مصرف این روزها بالا رفته نیست و بسیاری از این سرماخوردگی‌هایی که الان هست ویروسیه و با مصرف مایعات و اون داروهایی که پزشکان تجویز می‌کنن بیشتر داروهای حمایتی هست، اونها بهبودی حاصل میشه و مشکل خاصی ایجاد نمیشه.
بسیار خب، پس ما حتما از پزشک مشورت بگیریم.
بله بله، حتما نیاز هست. پزشکان عزیز ما، پزشکان ایرانی بسیار حاضر هستند، پزشکان بسیار خوبی هستند و یه وقتی هم بعضی وقتا من مراجعه کننده یه مقدار به پزشک فشار میارم برای تجویز آنتی بیوتیک. آره، خصوصا توی کودکان چون پدر مادر خیلی حساس هستن. خب همه ما کودکانمون رو دوست داریم خیلی سریع بهبودی پیدا بکنن و این باعث میشه یه مقداری بعضی وقتا فشار بیاریم به پزشک برای تجویز آنتی بیوتیک، ولی واقعا نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست و به راحتی بیماری خوب میشه. اگه بعد از 4-5 روز سیر بیماری رو به بهبود نرفت توی آنفولانزا و سرماخوردگی، اون موقع باید به پزشک مراجعه بکنیم که ممکنه یک عفونت باکتریالی هم مثلا طرف سینوزیت کرده، مثلا آنفولانزا گرفته قبلا ولی الان دچار سینوزیت شده، دچار زات ریه شده به دنبال آنفولانزا. اینها رو داریم ولی اینها معمولا از روز مثلا پنجم به بعد از ابتلا به آنفولانزا اتفاق میفته، نه در همون ابتدا.
دکتر، این بحث پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک در شروع آنفولانزا که موضوع بحثمون هم هست، از لحاظ علمی ثابت شده این اتفاق و چطور به پزشکان این اطلاع داده میشه؟ چون برخی از پزشکان هم ممکنه همچنان همون رویه رو داشته باشن، آنتی بیوتیک بدن، یا نه اصلا این جزء علوم پزشکیه و اونها کاملا باش آشنان.
نه، این اصلا جزء مسائل ابتدایی در علوم پزشکی هست. بله، یعنی پزشکان ما کامل با این آشنا هستن و میدونن که آنتی بیوتیک توی بیماری های ویروسی تأثیری ندارد مگر اینکه فرد دچار یک عفونت باکتریال هم شده باشد.
درسته. بله. پس این هم برمیگرده به اصرار ماها وقتی به عنوان بیمار میریم پیش پزشک و اصرار میکنیم که این دواها رو برای ما بنویسید. این پس باید بدونیم که دکتر خودش بهترین حالت رو به ما میده مثل همیشه.
بله بله، یعنی باید به پزشک اعتماد بکنیم، به داروهایی که مینویسند و خیلی نیاز نیست ما واقعا اصرار بکنیم که این داروها رو به چه شکلی بنویسن. بعضی وقتا ممکنه بین مثلا فرض کنین یک داروی خوراکی و تزریقی بشه مثلا پزشک متفاوت عمل بکنه بسته به خواست بیمار. اینها رو پزشک معمولا خودش انجام میده، یا مثلا فرض کنین بین شربت و قرص مثلا انتخاب بکنه بیمار. ولی خب اینها رو دیگه نباید خیلی فشار بیاریم به پزشک عزیز که مجبور بشه مثلا یک دارویی که نیاز نیست رو بنویسه.
خب پس اینا همین نکاتیه که فکر کنم بیشتر این موضوع رو برای عموم مردم هست که با این موضوعات آشنا باشن، که به هر حال اگرم دچار بیماری شدن تمامش رو بسپرن به پزشک که ایشون تشخیص نهایی و راهکارهای درمانی رو بده. چون این بیماری های ساده هست آقای دکتر، به هر حال حالا سرماخوردگی بیماری رایجیه و عمدتاً عموم مردم هم فکر میکنن حالا راهکارهایی رو بدن یا اصراری بکنن به پزشک. پس چقدر خوبه که ما این رو به عنوان یک فرهنگ سازی برها روش اطلاع رسانی رو انجام بدیم. متشکرم از شما دکتر.
خواهش میکنم. خداحافظ.
سلامت باشید دکتر باقری عزیز. متشکرم از شما. خداحافظ. بله، یه خبر خوندم برای شما که بسته‌بندی ها داره خوراکی میشه که دیگه بسته‌بندی ها هم دور نریزیم و بتونیم اونها رو بخوریم. حالا داریم از خوراکی ها بتن هم استخراج میکنیم، یعنی حالا بسته‌بندی ها تبدیل شد به خوراکی، حالا خوراکی داره تبدیل میشه به بتن. بذارید من برای شما بگم این به چه شکله. بتن خوراکی از پسماندهای میوه و سبزیجات، این رو محققان در دانشگاه توکیو این روش رو پیدا کردن و خب حالا آمارایی دادن که مثلا سالانه حدود 1 میلیارد تن غذا در سراسر جهان هدر میره و بخشی از این هدر رفت به هر حال در زنجیره غذایی ممکنه باز دوباره برگرده، که این باعث حالا بیماری در افراد میشه، بازیافت غذا و موضوع بسیار مهمیه، حتی بعضیاش به هر حال تبدیل میشه به هر حال که آب رو کثیف میکنه، حالا اینجوری بخوایم بگیم برای شما. اما حالا این اتفاق خوب باعث میشه که ما پسماندهای خوراکی ها که خیلی هم زیاده تبدیلش کنیم به بتن و مواد بسیار محکمی که در ساخت منازل استفاده میشه. اینم به هر حال خبرهای خوراکی بود، تبدیل بسته‌بندی به خوراکی و حالا تبدیل خوراکی به بتن. خب متشکرم که با ما همچنان همراه هستید. من خودم از اون آدمایم که علاقمندم به مولتی ویتامینا. حالا اینکه واقعا خوبه آدم زیاد مولتی ویتامین مصرف بکنه یا نه رو می‌خوایم از خانم دکتر کیانا فرحی بپرسیم. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهندس نافکار گرامی، صبحتون بخیر باشه. خوشحالم در خدمتتون هستم.
ما همچنین محبت دارید.
متشکرم.
خوبه مولتی ویتامین زیاد یا نه؟
نه اصلا.
آره همون می‌دونستم.
یک بله دقیقا برقه شما خودتون واقف هستید و به هر حال به خاطر این بحث باز کردید. یک گزارشی هست که ما مصرف مولتی ویتامین در سراسر دنیا در سال 2019 تا 2022 7 برابر شده و بازار گردش مالی اون بالاتر از 2 تریلیارد دلار شده. سود خالص که خیلی بعد از صنعت پتروشیمی دومین صنعت سودآور دنیاست و تقریباً از هر 3 نفر در بریتانیا دیدن 2 نفر دارن مولتی ویتامین استفاده میکنن.
فکر کنم خانم دکتر ببخشید میرم صحبتتون. این درست ایام کرونا بوده که حالا میگن
بله.
باید تقویت بشن.
دقیقاً. ولی مصرف اون در کشور ما هم خیلی بالاست و فقط مکمل های مربوط به پوست و زیبایی که ویتامین هایی هستن که حالا عکس پوست و جوانسازی و اینا روش هست، اینها بالای 1000 میلیارد تومان در 6 ماهی اول سال سوداوری خالص داشتن که خیلی زیاده در صنعت دارو و این در واقع خیلی تحقیقات وسیع شده در دنیا و الان تمام مقالات این رو میگن که مصرف ویتامین ها، اومگا و همه این مواردی که ما داریم به صورت روزانه میخوریم فقط دورختن پوله.
عجب.
فقط و فقط ویتامین یک مورد نیازه که در بدن ما کم باشه، مثلا ویتامین دی به دلیل نوع زندگی کم تحرک و مشکلات لایه اوزون و تمام مسائلی که هست در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کشور ما افراد کمبود دارن که خب میسنجیم ویتامین دی اندازه گیری میشه و به افراد داده میشه و ویتامین آده برای بچه ها، یعنی منظورم نوزادانه
بله.
که این در واقع برای رشد مغزشون به کار میاد. جز اون من دیدم انواع ویتامین ها هر روز ویتامین ای، اومگا، ببینید اینا در بدن ما جذب نمیشن و در همین دوران کرونا که شما گفتین ما گزارشات متعددی از سنگ کلیه داشتیم.
آها.
چون افراد ویتامین سی خیلی زیاد، ویتامین دی خیلی زیاد خورده بودن و این باعث رسوب شده بود و سنگ کلیه شده بود، چون ما تمام ویتامین سی که نیاز داریم در یک پرتقال معمولی وجود داره. یعنی یک پرتقال کسی روزی بخوره میشه ویتامین سی تامین میشه. اگر یک دسته سبزیجات، حالا هر سبزی خوردن که ما استفاده کنیم تمام ویتامین ها در اون هستن، مثلا بجز اون فقط میشه دوریختن پول و کار در واقع مفید برای بدنمون.
یعنی تمام اونچه که میشه از طریق این مکمل های دارویی کسب کرد، ویتامین ها و مولتی ویتامین ها، میشه از طریق مواد غذایی که در دسترس هست استفاده
کنیم. دقیقاً. یک دسته سبزی خوردن همه این ها. حالا من شما برنج که میخورین ویتامین بی داره، نون که میخورین ویتامین بی داره، پیاز ویتامین سی داره، بی داره. یعنی پیاز، سیب زمینی، تمام مواد غذایی، نه فقط میوه و سبزی بلکه هر چیزی که ما میخورین، حبوبات پر از املاح، پر از ویتامین ها. و نیازی به حالا خرج بله واقعا نیست.
متشکرم خانم دکتر فرهنگ، یه تنه جلوی خلاصه امپراتوری‌های مولتی تریلیاردی مولتی ویتامین های استادید و خب خیلی خود نکته مهمیه، برای اینکه واقعا چقدر ما هزینه میکنیم راجع به این ماجرا و گاهی اوقات هم به هر حال حالا اینا اضافه ترش هم عوارض و آسیب داره، نکته یکی که باید بهش توجه بکنیم.
خیلی خیلی خود من فقط یه جمله
در حد
خود مصرف زیاد ویتامین ها میتونه افسردگی بیاره، اینم نکته آخر.
خیلی محبت کردید، ممنونم از شما خانم دکتر کیانا فرعی همراه با هم دکتر. از حضور شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. برنامه روزانه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 زنده و مستقیم بشنوید. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقل کار، تا فردا خدا نگهدار. خانم دکتر ممنونم، خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، جا داره یک بار دیگه هفته کتاب رو به همه عزیزان دست‌اندرکاران و از همه خوانندگان کتاب تبریک و شادباش عرض بکنی و انشالله که همه شما بتونید از فرصت‌هایی که پیش میاد در جهت مطالعه انشالله استفاده بکنید. یک کتابی که ما قصد داریم امروز به شما معرفی بکنیم و انشالله شما هم بتونید مطالعه بکنید، کتاب حاج قاسمی که من میشناسم نام داره. این کتاب از جمله آثاری است که با محوریت خاطراتی از شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است که همزمان با دومین سالروز شهادت این شهید عزیز منتشر شده. این کتاب به قلم سعید اعلامیان تدوین شده، روایتگر خاطرات حجت الاسلام و المسلمین علی شیرازی از شهید سلیمانی در طول 40 سال رفاقت و همراهی است. این کتاب تلاش داره از زاویه نگاه یک دوست و همراه زندگی و خلقیات شهید سلیمانی رو به تصویر بکشه. تفاوت اصلی کتاب با دیگر آثاری که پیش از این منتشر شده در رابطه نزدیک و همراهی چندین ساله راوی کتاب با شهید سلیمانی است. دوستی که در کتاب چنین توصیف شده است: سال 61 در حمیدیه اهواز شروع دوستی رقم خورد. قاسم سلیمانی فرمانده تیپ سارالله سخنران بود و علی شیرازی روحانی گردان شهید با هنر شنونده. همونجا عشق حاج قاسم به دلش نشست. فروردین 65 دوستی شکل همکاری به خود گرفت و حاج قاسم مسئولیت تبلیغات لشکر رو به علی شیرازی سپرد. پس از جنگ همراهی ادامه داشت تا اینکه در سال 1390 به خواست سردار سلیمانی علی شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس شد و 8 سال در پرفراز و نشیب ترین روزهای جبهه مقاومت با حاج قاسم همراه ماند. رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی همزمان با دومین سالروز شهادت این سردار عزیز با اشاره به کتاب حاج قاسمی که من میشناسم فرمودند آن شهید عزیز در مقابل اشرار و مفسدان داخلی و خارجی چنان قاطع و با شدت بود که حتی خبر حضورش در یک منطقه روحیه دشمن را نابود می‌کرد.